ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز دوشنبه 27 شهریور ماه. خواهیم پرداخت به وقایع و تحولات ایران و جهان، به خصوص ماجرای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران، و شما رو در جریان آخرین تحولات پیرامون این موضوع قرار خواهیم داد. اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم رویا کریمی مجد اینجا در استودیو حضور داره. رویا،
من هم سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا امروز دوشنبه انجام خواهد شد. بر اساس توافق بین تهران و واشنگتن، آزادی 5 شهروند ایرانی و آمریکایی زندانی در ایران در ازای رفع ممنوعیت از حدود 6 میلیارد دلار از دارایی های ایران و آزادی 5 زندانی ایرانی در آمریکا انجام خواهد شد. همزمان رئیس بانک مرکزی ایران واریز پول مربوط به دارایی های مسدود شده ایران در کره جنوبی به حساب‌های ایرانی نزد بانک‌های قطری را تایید کرده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه مجله بعد از ظهر خواهید شنید. سرفناز احمدی، فعال حقوق کودکان و مترجم زندانی در زندان اوین، در نامه‌ای اعلام کرد که از 26 شهریور ماه دست به اعتصاب قضا زده است. خانم احمدی در نامه‌اش با اشاره به حکم زندان همسرش کامیار فکور نوشته است که او همراه 12 زندانی دیگر به زندان قزل حصار تبعید شده و بدین ترتیب 3 هفته است که امکان ملاقات با یکدیگر را نداشتند. 13 زندانی منتقل شده به قزل حصار در اعتراض به انتقالشان اکنون در اعتصاب قضا به سر می‌برند و سرفناز احمدی نوشته که به این اعتصاب می‌پیوندد. کامیار فکور و سرفناز احمدی به اتهام به تبلیغ علیه نظام و اجتماع و توانی به ترتیب به 2 سال و 8 ماه و 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شدند. نخست وزیر اسرائیل در انتقاد از معترضان به طرح اصلاحات قضایی دولت دست راستیش، آنها را متحد سازمان آزادی بخش فلسطین و ایران خواند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو قبل از سفر به نیویورک برای شرکت در نشسته مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت تظاهرات علیه اسرائیل از سوی کسانی صورت می‌گیرد که با سازمان آزادی بخش فلسطین، ایران و دیگران ائتلاف کردند. اظهارات نخست وزیر اسرائیل با انتقاد شدید احزاب مخالف دولت و سازمان دهندگان اعتراضات در این کشور مواجه شده است. یک سخنگوی بنیامین نتانیاهو در واکنش به این انتقادات گفته است منظور نخست وزیر این بود که مخالفان در زمانی که او کشور را نمایندگی می کند نباید در ضدیت با او تظاهرات کنند. حکم زندان سعیده شفیعی و نسیم سلطانبگی، دو روزنامه‌نگار، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. همسر سعیده شفیعی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت حکم 3 سال و 6 ماه برای همسرم به اتهام اجتماع و تبانی و حکم حبس تعزیری 7 ماه و 16 روز برای نسیم سلطانبگی به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تایید شده است. بنابر گزارش‌ها، مصداق اتهام‌های وارد شده به این دو روزنامه‌نگار، گزارش‌های آنها از فقر، تبعیض و تورم است. ماه گذشته رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با اشاره به بازداشت بیش از 100 خبرنگار و روزنامه‌نگار پس از آغاز اعتراضات در ایران تاکید کرده بود که دوران سیاه روزنامه‌نگاری در ایران همچنان ادامه دارد. مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان میگوید انفجار گاز شهری در این شهرستان تاکنون 2 کشته و 1 مصدوم بر جای گذاشته است. به گزارش ایرنا تاکنون 1 زن 25 ساله، 1 زن 40 ساله بر اثر این حادثه جان باختند و 1 دختر بچه 12 ساله نیز مصدوم از زیر آوار خارج شده است. نورالله طاهری، مدیر شبکه بهداشت شادگان، در این باره گفت حادثه در خیابان قیازی حوالی خیابان پاسداران شرقی روی داده و انفجار شدید گاز منجر به تخریب 4 واحد مسکونی شده است. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش میگوید معلمانی که وارد مدارس غیر دولتی میشوند باید گزینش شده و صلاحیت عمومی آنها بررسی شود. احمد محمودزاده به ایسنا گفته است فرایند بررسی و گزینش این معلمان در سالهای قبل 15 روزه بوده اما اکنون 5 ماه است. وی افزود گزینش و احراز صلاحیت معلمان پیش شرط اول تدریس در مدارس در مراکز غیر دولتی است. رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی با بیان اینکه این فرایند جدید گزینش طرح توانمندسازی نامیده می شود افزود در این طرح معلمان شناسنامه دار می شوند و در آینده حقوق و مزایای معلمان مدارس غیر دولتی به این موضوع گره زده خواهد شد. مهدی
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله بعد از ظهر خواهید شنید. مفصل خواهیم پرداخت به ماجرای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران و البته آزادی 5 زندانی ایرانی در آمریکا. گفتگوهایی خواهید شنید در مورد زوایای مختلف این مسئله. در 2 روز گذشته و در سالگرد آغاز اعتراضات سراسری 1401 در ایران بازداشت ها بسیار گسترده بوده و طبق گزارش ها دست کم 270 تن در شهرهای بغیر از تهران روانه زندان شدند. در این رابطه هم بیشتر خواهید شنید. و جمهوری اسلامی ایران ضرب الاجلی تعیین کرده بود برای خلع سلاح و نقل انتقال احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق. به این مسئله هم خواهیم پرداخت. اما ماجرای آزادی 5 زندانی آمریکایی از ایران، پیشتر اعلام شده بود که تا ساعاتی دیگر قرار است که این زندانیان از ایران راهی قطر بشن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز دوشنبه این خبر را اعلام کرد. همکارم هانا کاویانی اینجا در استدی حضور داره تا ما را در جریان قرار بده که چه هست آخرین خبرها. هانا، شاید خیلی ها منتظر پرواز این هواپیما از تهران به مقصد دوحه باشن.
بله، هواپیمایی که در تهران منتظر انتقال این افراد هست، افرادی که ازشون صحبت میکنیم سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد تاهباز، 2 زندانی آمریکایی دیگر که هویتشون فاش نشده و 2 تن از اعضای خانواده این افراد هستند. از صبح امروز یکی از مهمترین خبرهایی که پیرامون این موضوع شنیدیم اعلام بانک مرکزی ایران بود که گفت 5,573,000,000 یورو به 2 بانک الاهلی و 2 خان در قطر منتقل شده به حسابهای 6 بانک ایرانی. اینکه این پول به 6 حساب‌های 6 بانک ایرانی منتقل شده به این معنا نیست که جمهوری اسلامی ایران میتونه هر کاری باهاش بکنه. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها تاکید کرده که به طور مشخص 6 میلیارد دلار آزاد شده باید برای غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و محصولات کشاورزی استفاده بشه و اگر که از این خط جمهوری اسلامی ایران عبور بکنه و بخواد در مصارف دیگری از این پول استفاده بکنه، به هر حال آمریکا به اون واکنش نشون خواهد داد و متوقف خواهد کرد استفاده از این 6 میلیارد دلار رو. اون چیزی که در حدود 1 ساعت اخیر ما شاهدش بودیم این هست که خبرگزاری‌هایی که در تهران حضور دارند، دفتر دارند، گزارش میدن به نقل از منابع خودشون که زندانیان که البته در زندان اوین دیگر نبودند، 1 ماه و 8 روز هست که اونها بعد از توافق ایران و آمریکا به شرایطی مانند حبس خانگی منتقل شدند. این شرایط رو اینها حالا باید منتقل می شدند به فرودگاه تا بخوان سوار هواپیمای قطری بشن. اما اگر 1 گریزی فقط کوتاه بزنیم به تجربه های گذشته ای که در این زمینه وجود داشته، این اتفاق تا زمانی که واقعا این افراد سوار هواپیما نشن و هواپیما از ایران، از آسمان ایران خارج نشه، نمیشه گفت که این اتفاق افتاده. چون اگر که خاطرات جیسون رضاییان، کسی که بعد از دستیابی به توافق برجام یکی از کسانی بود که در اون تبادل زندانی معروف آزاد شد، خبرنگار واشنگتن پست، و سیامک نمازی در اون زمان 7 سال پیش موند در زندان، وقتی روایت جیسون رضاییان رو از ساعت‌های آخری که او به فرودگاه منتقل میشه و چطور همسرش گیر کرده بوده و نمیذاشتن که همسرش سوار هواپیما بشه رو وقتی میخونی یا میشنوی، به این نتیجه میرسی که واقعا این وضعیت و روند یک چیزیست که تا لحظه آخر که اتفاق نیفته ما با قطعیت نمیتونیم بگیم که زندانیان آمریکایی آزاد شدن.
و وضعیت آزادی زندانیان در آمریکا به چه صورت هست؟ آیا در انتظار هستن که از این سو در ایران این آزادی صورت بگیره، این پرواز انجام بشه تا اون بر اتفاقی بیفته؟
دقیقاً زمان بندی این که چه اتفاقی در آمریکا خواهد افتاد رو نمیدونیم. اتفاقاً به آمریکا اشاره کردی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم همین ساعتی پیش برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد وارد آمریکا شد. در آمریکا 5 نفر، 2 نفرشون در آمریکا باقی میمونن، 2 نفرشون به ایران برمیگردن و 1 نفرشون به یک کشور سالس میره. این افراد رو نمیدونیم دقیقاً کدومشون هست که به ایران برمیگرده و کی به ایران برمیگرده. دلیل بازگشتشون به ایران هم تا اونجایی که ما متوجه شدیم این هست که وضعیت اقامتی درستی نداشتند که بخوان در آمریکا بمونن. سایر افراد کسانی هستند که سالها در آمریکا زندگی کردند، مثل کاوه افراسیابی که هفته گذشته اعلام کرده بود که میخواد در آمریکا بمونه.
و نکته بعدی واکنش ها هست در داخل آمریکا نسبت به این، حالا تبادل زندانی مخالفانی داره، در این رابطه هم برامون میگی، حالا بعداً برمیگردیم در ادامه برنامه بهت و در مورد خود زندانیان هم بیشتر صحبت میکنیم.
حتما دربارش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما درسته، وقتی که خبر دستیابی به این توافق بین ایران و آمریکا حدود بیش از 1 ماه پیش منتشر شد، صحبت از این بود که مخالفان این توافق چه در کنگره آمریکا، مشخصا سناتور مکل خیلی بال میکنه این مسئله رو، خیلی پیگیر این ماجراست که این رو به عنوان یک باج میخونه، چیزی که دولت آمریکا بسیار مخالفش هست که از واژه باج دادن استفاده بشه. آقای مکان معتقده که این ممکنه که در فعالیت‌های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی استفاده بشه، در صورتی که دولت میگه که نه، این ما نظارت کامل وزارت خزانه داری خواهد داشت به این پولی که داره به ایران، به حساب‌های ایران در بانک قطری میره. و از طرف دیگه صحبت از این هست که اگر این چنین توافقاتی بشه و در پی اون بخواد پولی آزاد بشه حتی از اموال خود ایران، اتفاقی که میفته به گفته منتقدان و مخالفان، مسئله‌ای که وجود داره این هست که این میتونه ترغیب بکنه دولت تهران رو که بخواد افراد دیگری رو از دو تابعیتی ها یا تا افراد خارجی بخواد زندانی بکنه و اون وقت بر سر اونها مذاکره بکنه. ما نظرات بسیاری رو گرفتیم در طول روز، حتما بیشتر درباره اون صحبت خواهیم کرد. فرصتی هست کوتاه بشنویم از هنری روم، محقق ارشد در مؤسسه مطالعاتی واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک، که واکنش به این توافق رو و آزادی احتمالی زندانیان آمریکایی رو این گونه با ما در میون گذاشته.
The deal is important in the broader environment between the US and Iran.
این توافق در فضای گسترده‌تر بین آمریکا و ایران مهم است، زیرا ایالات متحده به صراحت اعلام کرده است که اقدام برای کاهش تنش و سرگیری احتمالی مذاکرات هسته‌ای در اواخر سال جاری با ایران منوط به این است که ایران اقداماتی را انجام دهد تا به این زندانیان اجازه دهد به خانه بازگردند. بنابراین تحقق این توافق احتمالاً زمینه را برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای فراهم می‌کند که حتی می‌تواند از این هفته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل آغاز شود. اگرچه توجه به این نکته مهم است که نه ایالات متحده و نه ایران احتمالاً این را راهی برای احیای برجام به این زودی نمی‌بینند. ایده بیشتر ایجاد یک فرایند و ادامه گفتگوها برای یافتن راه‌هایی برای جلوگیری از جوشش تنش‌ها در آینده نزدیک است.
هنری روم، محقق ارشد در مؤسسه مطالعاتی واشنگتن برای سیاست شرق نزدیک بود. در ادامه برنامه مجدد با همکارم هانا کاویانی هم همراه خواهیم شد، اما در این لحظه علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین المللی بحران از واشنگتن با ما همراه هست تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای واعظ درود بر شما. سوالی که مطرح هست این که چه اتفاقی افتاد که این توافق حالت عملی به خود گرفت، هم ماجرای آزادی زندانیان و هم آزادسازی پولهای بلوکه شده، چون در چند ماه اخیر به خصوص چالش بسیار زیاد بود، اما دلیل عملی شدن این مسئله از دید شما چه هست؟
با درود بر شما. ببینید، این توافق چهارچوبش در واقع 2 سال پیش مورد مذاکره قرار گرفته بود، ولی چون اجرای اون یه مقداری بستگی داشت به مسائل مربوط به مذاکرات هسته‌ای و به امید اینکه همزمان با هم این دو صورت بگیرند، مدت زیادی عقب افتاد و بعد مذاکره بر سر برخی از تغییراتی که در این توافق صورت گرفته بود باعث شد که بیشتر عقب بیفته. علت این که در این زمان نهایی شد این هست که واقعا آخرین فرصت برای نهایی کردنش بود، یعنی از پاییز امسال که آمریکا وارد یک فضای انتخاباتی به صورت کامل خواهد شد دیگه امکان چنین توافقی برای آقای بایدن وجود نداشت و آمریکا این انگیزه رو داشت که شهروندان خودش رو از ایران خارج کنه قبل از پایان دور نخست ریاست جمهوری آقای بایدن، و ایران هم که خب مسلماً این انگیزه رو داشت که بتونه به بخشی از اموال مسدود شدهش دسترسی پیدا کنه برای در واقع مبادلات انسان دوستانه.
اگر بخوایم در مورد آمریکا صحبت بکنیم به عنوان یک سوی این ماجرا، چقدر تغییر نهاد تصمیم گیرنده از وزارت خارجه ایالات متحده به شورای امنیت ملی کاخ سفید مؤثر بود در عملی شدن این اقدام و این مسئله؟
ببینید این کلن برداشت درستی نیست. از ابتدا در دولت آقای بایدن به هر حال همیشه کاخ سفید تصمیم گیرنده نهایی بوده و وزارت خارجه در واقع بازوی اجرایی سیاست آمریکا در قبال ایران بوده و امروز هم به همین وضع هست و به هر حال این مذاکراتی که منجر به این مبادله زندانی الان داره میشه، عرض کردم حضورتون که تقریبا به صورت 2 سال به صورت متناوب با دخالت مستقیم کاخ سفید و وزارت خارجه ادامه داشت تا امروز نهایی شد.
آقای واعظ، مخالفان متعدد و گسترده‌ای داره این مسئله ماجرای آزادی زندانیان، یعنی در ازای آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی به خصوص در میان جمهوری خواهان. به نظرتون دولت جو بایدن چگونه مخالفان رو مدیریت خواهد کرد؟
ببینید اولا دولت تا این لحظه چندان نتوانسته بود دفاع بکنه از این توافق، برای اینکه منتظر بود که زندانی‌ها خارج بشن تا بتونه مثلا پرسونل جزئیات این کانال بشردوستانه‌ای رو که در قطر در واقع به وجود آورده رو بتونه با عموم در میون بگذاره. بنابراین من تصورم این هست که دفاع سرسختانه تری از توافق خواهند کرد الان که نهایی شده. اما به هر حال ببینید یک وجهی از این مسئله هست که سیاسی است و اصلا ربطی به واقعیت‌های روی زمین نداره، یعنی هر چقدر هم دولت توضیح بده به هر حال جمهوری خواهان در فضای انتخاباتی از این حتما سوء استفاده خواهند کرد و اون رو به عنوان باج به جمهوری اسلامی جلوه خواهند داد، همونطور که در واقع مخالفین جمهوری اسلامی در آمریکا هم اون رو ازش به عنوان باج یا در واقع ضامن بقای رژیم ازش استفاده خواهند کرد. اما واقعیت ماجرا این هست که نهایتاً ببینید در قوانین تحریمی آمریکا استثناءات بشردوستانه وجود داره و بر اساس این استثناءات ایران باید می توانست از همین اموالی که در کره جنوبی داشت استفاده کنه برای خرید دارو و مواد غذایی، و در این فقط علت اینکه این اتفاق نیفتاد در واقع عدم تمایل بانک‌های کره‌ای بود و از این لحاظ واقعا آمریکا امتیاز خاصی به ایران نداده، برای اینکه همون اتفاقی که میتونست در کره جنوبی بیفته امروز داره در قطر میفته، حتی با این مزیت برای آمریکا که آمریکا در واقع نظارت مستقیم هم داره بر روی خریدهایی که ایران با این اموال انجام میده برای دارو و مواد غذایی و بهداشتی.
و آقای واعظ، به نظرتون آیا این شروع یک روند کاهش تنش بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده خواهد بود، یا اینکه تنها به همین مسئله آزادسازی پولهای بلوکه شده و آزادی زندانیان محدود و منوط خواهد شد؟
ببینید کاهش تنش رو ما همین حالا هم شاهدش بودیم، یعنی به هر حال ایران غنی‌سازی 60% رو سرعتش رو کاهش داده و در منطقه به عنوان مثال در تقریبا در سوریه و عراق در چندین ماه گذشته هیچ حمله‌ای به نیروهای آمریکایی صورت نگرفته. البته که همه تنش‌ها رو حل نکرده و هنوز این امکان وجود داره که حالا بر اساس سوء محاسبه یا اتفاقاتی که روی زمین میفته دو طرف دوباره بینشون تنش صورت بگیره، همونطور که دیدیم به عنوان مثال در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هفته آینده یک چنین تنشی بروز کرد،
یا همین دیروز اتحادیه اروپا ابراز نگرانی شدید کرد از لغو مجوز بازرسان آژانس در ایران.
بله، همون مربوط به مسائل شورای حکام هست و به هر حال واقعیت این هست که این توافق و تفاهمی که صورت گرفته فقط در واقع زمان بیشتری خریده برای طرفین، وگرنه هیچ مسئله‌ای رو حل نکرده. اون چیزی که به طور قطع میتونیم راجبش صحبت کنیم این هست که به احتمال زیاد در چند هفته آینده فکر نمی‌کنم در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل شاهد گفتگوهای 5+1 و ایران باشیم، ولی در اواخر امسال احتمالاً این روند آغاز خواهد شد. البته روندی است که حتما منجر به توافق نخواهد شد، ولی میتونه به هر حال زمینه اون رو فراهم کنه و این رو فقط در شرایطی میشه مثبت دید که آدم به گزینه‌های جایگزین بیاندیشه و به این نتیجه برسه که در مقایسه با روند تقابلی که طرفین روش بودن به هر حال این روند با وجود اینکه مطلوب نیست از اون گزینه‌ها بهتره.
سپاسگزارم از شما علی واعظ، تحلیلگر ارشد گروه بین‌المللی بحران در واشنگتن.
اینجا رادیو فرداست.
خب شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. پرداختیم مفصل تا اینجا به ماجرای آزادی زندانیان آمریکایی در ایران. همکارم هانا کاویانی همچنان در استودیو حضور داره. هانا، اتفاق جدیدی تا این لحظه افتاده؟
بله، اتفاق جدیدی افتاده. مهدی، خبرگزاری‌های مرتبط با حکومت جمهوری اسلامی ایران خبر دادند که مهرداد معین انصاری و رضا سرهنگ‌پور، دو نفری که در ابتدای این مجله درباره‌شون صحبت کردیم، کسانی هستند که به ایران خواهند رفت و این دو کسانی هستند که وارد قطر شدند، به قطر رسیدند، از هواپیما پیاده شدند. تصویری از این دو منتشر شده در زیر آسمان آفتابی قطر و این اقدام به نظر میاد که دیگه اون قدم نهایی است که باید منتظر باشیم که از تهران هم الان میبینم که مثلا خبرگزاری های مختلف میگند که 5 آمریکایی زندانی، خبرگزاری رویترز به نقل از منابعی میگه که 5 آمریکایی زندانی در فرودگاه ایران هستند با سفیر قطر در ایران و آماده پرواز به سمت دوحه میشن. دیدم سفیر جمهوری اسلامی در دوحه هم حتی از باند فرودگاه قطر داره توییت میکنه. در نتیجه ما میتونیم تصور بکنیم که اتفاق در حال رخ دادن هست، فقط کمی بیش از اندازه. حقیقتش از شب گذشته پیش بینی میشد که این اتفاق حدود 2.5 ساعت پیش بیفته. حالا اینکه چه اتفاقی در اون 2-3 ساعت افتاده در 2-3 ساعت آخر مشخص نیست، اما به هر حال با یک تأخیر چند ساعته این اتفاق در حال رخ دادن هست و به محض اینکه این هواپیما بلند بشه به تب ما اون رو به اطلاع شنوندگانمون خواهیم رسوند.
حالا اشاره کردی به دو نفری که در آمریکا زندانی بودن، در مورد 3 تن دیگر هم برامون میگی که قراره چه وضعیتی پیدا کنن؟
منظورت شهروندان ایران هستن.
ایرانی که در آمریکا زندانی.
شهروندان ایرانی 2 تن از اونها در آمریکا باقی خواهند موند، همانند کسانی که در تبادل زندانی پیشین در سال 2016 در آمریکا باقی موندند، و 1 نفر اونها به یک کشور ثالث خواهد رفت به دلیل اینکه خانواده‌اش در اونجا زندگی می‌کنند و مقیم اونجا هستند و زندگی خودشون رو در یک کشور ثالث ادامه خواهند داد.
اما زندانیان آمریکایی، بهتر بگیم ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی بودند و حالا قراره که با پروازی از تهران به دوحه برند، در مورد سابقه 3 نفری که هویتشون مشخص شده تاکنون برامون میگیم؟
3 نفری که الان در همین لحظه‌ای که ما صحبت می‌کنیم شبکه خبری CNN داره از پرواز هواپیماشون خبر میده. درباره این 3 نفر، سیامک نمازی 51 ساله، عماد شرقی 59 ساله و مراد طاهباز 67 ساله، اگر بخوام بگم سیامک نمازی حکم 10 سال زندان داشته، طولانی ترین زندان یک ایرانی آمریکایی رو در و یک شهروند آمریکا رو در ایران سپری کرد. حدود 7 سال از این حدود 8 سال رو، اگر 1 ماه دیگه در زندان میمون میشد 8 سال، این رو بدون مرخصی سپری کرد. تنها زمانی که پدرش محمد باقر نمازی که او هم زندان بود بعد آزاد شد و در ایران نمیذاشتن از ایران خارج بشه، بشه، زمانی که ایران در نهایت پذیرفت محمد باقر نمازی 86 ساله 87 ساله از ایران بره، به مدت یکی دو روز به سیامک نمازی مرخصی دادن و او اومد بیرون و بعد از اون بازگشت به زندان اوین. او تحصیلاتش رو در غرب به اتمام رسونده، برای زندگی و کار به ایران بازگشت و سالها یکی از مدیران شرکت مشاوره اقتصادی آتی بهار در تهران بود و در زمان بازداشتش مدیر بخش برنامه ریزی استراتژیک در شرکت نفتی کرسنت در امارات متحده عربی بود. البته شغلش ربطی به ایران در اون زمان نداشت. آقای نمازی اگر خاطرت باشه سال گذشته، کمتر از یک سال گذشته، یک گفتگوی با شبکه خبری CNN داشت و در برنامه کریستیان امانپور از زندان اوین صحبت کرد و در اون گفتگو اولین بار بود که انقدر مشخص به غیر از یک مقاله نیویورک تایمز مشخص گفت که میخواد از جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که او و سایر آمریکایی ها رو از زندان اوین نجات بده. در کنار او عماد شرقی، او هم 10 سال زندان داشت. پرونده عماد شرقی هم به همون اندازه پیچیده است، چرا که آقای شرقی متهم شد، بعد تبرئه شد و یکی دو سال بعد دوباره با همون پرونده اومدن سراغش و به 10 سال زندان محکومش کردن. مراد تاهباز 67 ساله مسنترین در این گروه 3 نفر هست. البته ما از هویت 2 نفر دیگه اطلاع نداریم. آقای تاهباز در طول سالهایی که در زندان اوین بود بیماری داشت، بارها درباره سلامتیش ابراز نگرانی شد. مراد تاهباز تابعیت 3 گانه ایران و بریتانیا و آمریکا رو داره. در تبادل زندانی که نازنین زاغری و انوش آشوری آزاد شدند، او رو اجازه ندادن که آزاد بشه، فقط مدتی به مرخصی استلاجی اومد. آقای تاهباز یکی از بنیانگذاران مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بود، پرونده معروف محیط زیستی سه که مدیر عامل اون کاووس سید امامی 2 هفته پس از بازداشت و در زندان اوین جان باخت و مراد تاهباز حالا در هواپیما به سمت قطر میره، در حالی که سایر بازداشتی های اون پرونده محیط زیستی مثل هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی همچنان در زندان اوین باقی موندن
و وضعیت آینده نامشخصی دارن. حالا پیشتر گفتگوی داشتی با کامران قادری، یکی از زندانیان دو تابعیتی در ایران که آزاد شد و به اتریش رفت. این رابطه هم برامون بگو تا بعداً گفتگو رو مفصل بشنویم.
حتما اگر بخشی ازش آماده باشه میتونیم بخشی رو بشنویم که آقای قادری 3 ماه پیش آزاد شده. او شهروند ایرانی اتریشی است که او هم 7.5 سال طولانی ترین زندانی که برای یک شهروند دو تابعیتی اروپایی بوده رو سپری کرده و آقای قادری با بسیاری از این کسانی که در اخبار ما بسیار دربارشون صحبت میشه، از شهروندان خارجی تا شهروندان دو تابعیتی و زندانیان سیاسی عقیدتی که در ایران هستند، سالهای سال زندان بوده. 7.5 سال به هر حال آقای قادری در این گفتگو میگفت که سالها نشسته بود و کسانی میومدن و میرفتن. آقای قادری در گفتگوی طولانی که با او داشتم درباره ابعاد مختلف زندان صحبت کرده، اما اینجا فکر میکنم که صداش رو بشنویم که با ما درباره واکنشش به خبر آزادی زندانیان آمریکایی امروز صحبت میکنه.
این دوستانی که آزاد میشن امروز، براشون آرزوی موفقیت بکنم، برای خانواده هاشون، از اینکه امروز فردا چشمشون در آزادی میتونن نفس بکشن، من اینجا یک دنیا خوشحالم. برای دیگران آرزو میکنم که هیچ موقع به این بلا گرفتار نشن. حتی ما تو زندان یه چیزی که ما به هم دیگه میگفتیم من برای دشمنم هم دوست ندارم که به همچین بلایی گرفتار بشه. بعد یه نکته دیگه هم که مهمه، از همه شنوندگان عزیز و یا بینندگان عزیز خواهش میکنم که کسانی رو که در زندان موندن فراموش نکنن. ما زندانیانی داریم، حالا چه دو تابعیتی مثل آقای شهاب دلیلی که البته ایشون گرین کارت دارن، ولی شارمد و خیلی های دیگه، ما زندانی هایی داریم که خارجی هن، مهمان ما بودن، سانتیاگو، آرنود. ما زندانی هایی داریم که یک تابعیتی هستن، فقط ایرانی هستن، ولی دقیقا به همان جرمی که ما دستگیر شدیم دستگیر شدن، یعنی به خاطر اینکه فکر کردن، هیچ کاری نکردن، همین که هستن یه خود مخالف مثلا شاید دولت جمهوری اسلامی بودن. ما زندانی هایی داریم که در زمین های صنفی کار کردن، و الان در زندان هستن و حتی به انفرادی منتقل میشن یا مثلا به زندانهای دیگه منتقل میشن. اینا رو فراموش نکنیم. آن چیزی که از دستمون برمیاد در خارج از کشور چه کمکی میشه کرد، هر کی به اندازه خودش یک مقدار کمک کنیم و یا به فکرشون باشیم. خیلی ممنون میشم.
کامران قادری بود، از افراد دو تابعیتی که در ایران زندانی بود و چند ماه پیش آزاد شد. حالا کوتاه برامون میگه که ماجرای آزادی و یا تبادل آقای قادری چه بود؟
آقای قادری یکی از افرادی بود که در خرداد ماه گذشته در زمانی که اسدالله اسدی از بلژیک آزاد شد و اون تبادل زندانی معروف انجام شد، آقای